بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسة قبل مدعي مرحوم میرزای نائینی را در خصوص نحوه به اطلاق احوالی عدات شرط برای انحصاری بودن علیت شرط برای جزا خدمتون عرض کرد. اما بر طبق مبنایی که مرحوم میرزای نائینی اتخاذ کردند اشکال وارد است به فرمایش ایشون. مبنایی که ایشون اتخاذ کردند این است که ترتب جزا بر شرط وضعی نیست. از سیاق جمله شرطیه اینو برداشت می کند. جمله شرطیه وضعاً دلالتی بر ترتب جزا بر شرط ندارد. اگر این طور باشد شما چطور دارید تمسک به اطلاق این ترتب می کنید؟ تمسک به اطلاق در جایی امکان پذیر است که بخواید به مفاد لفظ شما تمسک کنید، به مدلول لفظ تمسک کنید، بگید لفظ بیانگر فلان معناست و این هم دارای اطلاق است. اگر چیزی مدلول دلیل لفظی نبود و وضعی نبود می شود لبی. در ادله لبیه که اطلاق نمیشه گرفت. بنابراین اگر مدعای مرحوم میرزای نائینی رو بپذیریم مبنی بر این که ترتب جزا بر شرط وضعی نیست، دیگه اصلا موضوعی برای تمسک به اطلاق باقی نخواهد ماند. اول باید لفظ چنین معنایی را برساند وضعاً، بعد شما بیایید بتونی تمسک به اطلاقش کنی. مادامی که شما ادعا میکنی اصلا این مدلول لفظ نیست، تمسک به اطلاق چی داری میکنی؟ اما این اشکال به ما وارد نیست. چرا؟ برای اینکه سابقا ما ادعا کردیم که ترتب جزا بر شرط مدلول ادات شرط است. وضعاً ادات شرط دلالت می کنند بر ترتب جزا بر شرط، پس ما می تونیم تمسک به اطلاق کنیم، ما دیگه مشکلی پیدا نخواهیم کرد. و ما تمسک به این اطلاق میکنیم و اطلاق هم تمام است. پس بیانی که مرحوم میرزای نائینی داره به درد خودش نمیخوره، اما به درد ما میخوره. ما میتونیم تمسک به اطلاق کنیم و بر اساس این اطلاق انحصاری بودن شرط رو اثبات کنیم. و اون اشکالی هم که مرحوم آخوند گرفته بود به اون بیانی که خودش داشت از اطلاق، دیگه به این بیان وارد نیست. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که مرحوم آخوند بهش اشکال گرفته بود مبتنی بر این بود که بگیم ما دو جور شرط داریم، شرط منحصر، شرط غیر منحصر. حالا با اطلاق شرط غیر منحصر را نفی میکنیم، میایم شرط منحصر را در نتیجه چیکار میکنیم؟ اثبات میکنیم. ما اینجوری اصلا نمیگیم. ما نمیخوایم بگیم دو جور شرط داریم. ما داریم تمسک میکنیم به اطلاق احوالی ادات شرط. ما شرط رو نمیایم تقسیم کنیم به دو قسم منحصر و غیر منحصر. داریم تمسک میکنیم به اطلاق احوالی ادات شرط. به عبارت دیگه اگر کسی آمد در تمسک به اطلاق اینجوری خواست ادعا کنه که شرطی که علیت منحصر دارد شرطیتش فرق می کند با شرطی که علیت غیر منحصره دارد، و شرطیتی که به نحو علیت غیر منحصره باشد معونه زائده دارد و با تمسک به این اطلاق معونه زائده نفی می شود و در نتیجه شرطیت منحصره ثابت می شود. اگه کسی تقریر اطلاق رو اینجوری گفت، بله اشکال مرحوم آخوند به بیانش وارد خواهد بود، مبنی بر این که شرطیت منحصره با شرطیت غیر منحصره دو سنخ از شرطیت نیست. اما دقت کنید، بیانی که مرحوم میرزا نائینی فرموده و ما هم داریم عرض میکنیم این نیست. به این ترتیب ما اخذ به اطلاق نمی کنیم، ما چیز دیگه میگیم. ما ادعا میکنیم که ادوات شرط که بیانگر علیت مقدمند برای تالی، این بیانی که دارند برای علیت مقدم برای تالی مختص به حالت خاصی نیست، اطلاق احوالی دارد. دارن میگن در جمیع احوال، در جمیع حالات مقدم علیت دارد برای تالی. نرفتیم اصلا سراغ انها و سنخای متعدد شرطیت، با اون کار نداریم. میگم آقا ما یه شرطی داریم تو این قضیه، یه جزایی، ادات شرط داره میگه این شرط برای جزا علیت دارد. حالا ما از این ادات شرط میپرسیم آیا در حالت خاصی داری این علیت رو بیان میکنی یا در جمیع احوال داری علیت را بیان میکنی و اثبات میکنی؟ اطلاقش چی میگه؟ میگه در جمیع احوال این شرط علیت دارد برای جزا و تالی مترتب است بر مقدم. یکی از اون حالات چیست؟ یکی از اون حالات حالتی است که آن چیزی که احتمال عدل بودن برای شرط در آن وجود داشته باشد هم موجود باشد. میگیم اگر این محتمل العدلیه هم باشد، آیا هنوزم داری میگی تالی مترتب بر مقدم است ولو با وجود محتمل العدلیه؟ میگه بله، وقتی با وجود محتمل العدلیه تالی مترتب بر مقدم باشد، این یعنی چی؟ یعنی انکار عدل بودن محتمل العدلیه. چون اگر عدل وجود داشته باشد، یعنی چی عدل؟ یعنی چی؟ یعنی آن چیزی که جزا میتواند به جای شرط مترتب بر آن شود. اگر مترتب بر اون شده باشد، یعنی با وجود اون جزا به وجود میاد ولو شرط نباشد. پس مترتب بر شرط در این حالت نخواهد بود. اطلاق میگه نه، در این حالت هم مترتب بر شرط هست. یعنی چی مترتب بر شرط؟ یعنی برای اینکه به وجود بیاد شرط لازمش وجود داشته باشه.
خب من در حالی که میگم ترتب جزا بر شرط معنی به شرطیت نمیتونیم اصل اطلاق بگیم، اصل اطلاق معنی بدلی لفظیه. اما اگر این ترتب جزا بر شرط محصول قیمت هست،
نه فرقی نمیکنه. چه بگیم مدلول هیئته، چه بگیم مدلول ادات شرط، فرقی نمیکنه. چه مدلول هیئت باشد چه مدلول ادات باشد میشه وضعی. اونی که مهمه اینه آیا ترتب جزا بر شرط وضعی ام لا. اگر وضعی باشد میشه تمسک کرد به اطلاق، اما اگر وضعی نباشد، یعنی مدلول لفظ نباشد، لفظ که میگیم اعم است از ماده و هیئت، اگر مدلول لفظ نباشد میشود مدلول دلیل لبی. اخذ به اطلاق در ادله لبیه امکان پذیر نیست، عموم و اطلاق مربوط به ادله لفظی است. اگر قبول نکردی که این ترتب ناشی از وضع است، حالا اهم از این که وضع هیئت باشد یا وضع ادات شد اونش فرقی نمی‌کنه، اگر قبول نکردی دیگه اطلاق هم معنا نداره تمسک کنی. وقتی میتوانی تمسک به اطلاق کنی که در رتبه سابق اول اثبات کرده باشی و پذیرفته باشی که این ترتب ترتب وضعی است و مدلول لفظ. بنابراین با این بیانی که عرض کردیم اشکال مرحوم آخوند دیگه به این بیان وارد نخواهد بود. اون پاسخی که مرحوم میرزای نائینی به آخوند داد در واقع این بود، میفرمود بیانی که دارید بیانی است که بهش اشکال وارد میشه، بیانو باید عوض کرد، تقریر اطلاق را عوض کنید، وقتی عوض کردید دیگه اون اشکال بهش وارد نمیشه. بله اگر روی همان بیان اصرار کردیم اشکال هم وارده، ما رو ورود اشکال بر اون بیان بحثی نداریم. بحث سر اینه بیان تقریر اطلاق را باید تغییر بدی، به اون نحو تقریر نکن. کسی که مدعی اطلاقه اونجوری ادعا نمی کنه، به نحو دیگری تقریر میکنه اطلاق. اگر به این نحو دوم تقریر کردیم دیگه اون اشکال اشکال واردی نخواهد. البته همان گونه که در اخذ به اطلاق مقامی شرط سابقا گفتیم که اگر جمله شرطیه در صدد افاده معنایی مربوط به مقام اثبات باشد نمیتوان احراز کرد در مقام بیان بودن متکلم را، همان مطلب اینجا هم هست. در اینجا هم همین طور میشه گفت، اگر متکلم در مقام بیان مطلبی مربوط به مقام اثبات باشد نه ثبوت، نمیشه احراز کرد که در صدد بیان ترتب جزا بر شرط است در جمیع حالات تا اینکه بتونیم اخذ به اطلاقش کنیم. چرا؟ چون عرض کردیم وقتی در مقام اثباته با توجه به شرایط و حالات مخاطبش داره صحبت میکنه، حالات مخاطب را در نظر میگیرد، بر اساس اون داره افاده مطلب میکنه. این که بگیم اگر حالت دیگری هم باشد باز اینجوریه، اینو نمیشه احراز کرد که از این جهت در صدد بیان است. پس آن تفصیلی که اونجا دادیم اینجا هم هست، تفصیل در اینجا هم وجود دارد. اینو دقت کنید، این تفصیلی که داریم میدیم بین مقام ثبوت و اثبات تفصیل مهمیه ها. در خیلی از موارد در فقه آدم میبینه جمله جمله شرطیه است اما مفهوم ندارد، در حالی که شرط هم ذات موضوع نیست، مثل ان رزقت طفلن فختنها نیست که بگیم چون ذات موضوع، نه اینجوری هم نیست اما بازم مفهوم ندارد و نمیتونه توجیه کنه چرا این جمله شرطیه، مشکلش چیه که مفهوم نداره. اگر دقت به این مطلب در اینجا داشته باشید متوجه میشید، البته هم نه همیشه، بعضی از موارد از این قسم نیست، جمله شرطیه در صدد افاده معنای ثبوتی مفهوم نداره. جهت مفهوم نداشتنش در اونجا این است که قرینه خارجیه وجود دارد، چون ما داریم مفهوم رو باشته با چه اثبات میکنیم؟ با تمسک به اطلاق. کی میشه تمسک به اطلاق کرد؟ وقتی قرینه نباشه. در برخی از موارد قرینه داریم، به واسطه قرینه میفهمیم که جمله شرطیه مفهوم ندارد. اما در برخی از موارد که میبینیم در فقه جمله شرطیه مفهوم ندارد، جهتش این است که در صحت افاده معنایی چیه؟ اثباتیه، نه ثبوتی. این تو ذهنتون باشه، توی فقه به درد میخوره. با قرائن، از در هر موردی با قرائن باید تشخیص بدی که در صحت افاده معنای ثبوتیه یا اثباتی. عرض کردیم سابقا اصلی نداریم در مقام شک بتونیم بهش تمسک کنیم بگیم این الان در مقام افاده معنای ثبوتیه یا معنای اثباتی. اصل نمیتونه اینو احراز کنه. در هر مورد باید به خصوصیات مورد نگاه کنی ببینی چجوریه. البته اگر جمله قضیه شرطیه خبریه باشد، چون اگه انشائیه باشد که گفتیم لزوما اثباتیه، ثبوتیه، اثباتی نمیتونه باشه. یه نکته ای هم در مطالب مرحوم میرزای نائینی بود، حالا تردن للباب عرض میکنیم، البته اون خیلی ارتباطی بحث اطلاق نداره، اما چون ایشون بهش اشاره کرده بود اونم عرض میکنم. ایشون یه ادعا کرد در ضمن کلماتش، فرمود که در قضایایی که برای بیان تحقق حکم به تحقق موضوع آن ایراد شده اند، این قضایا فاقد مفهوم است. چرا؟ برای اینکه ترتب جزا بر شرط و تقیید جزا به شرط در این موارد قهری است، چون حکم قهرن مترتب بر چیه؟ بر موضوعشه. این رزقت ولدن فختن ها یعنی چی؟ ختنه حتما مترتب بر این است که بچه وجود داشته باشه، بدون بچه که کسی نمیشه ختنه کرد که. این ترتب قهری است. میگه چون ترتب قهری است، به این جهت است که این قضایا مفهوم ندارد. این فرمایش تمامی نیست. بله این قضایا مفهوم ندارد، اما جهتش این نیست که ترتب قهری است. ترتب قهری منافاتی با این ندارد که جمله شرطیه افاده مفهوم کند. فلذا قضایای شرطیه‌ای که بیانگر امور تکوینیه هستند، اونا مفهوم دارن، با اینکه در امور تکوینیه در خیلی از موارد ترتب قهری است. در امور تکوینیه ترتب قهری است، با این وجود چیه؟ مفهوم هم داره. پس در توجیه اینکه چرا این قضایا مفهوم ندارند باید جور دیگری استدلال کرد. استدلالش اینه، همان گونه که در ابتدای بحث مفاهیم عرض شد خدمتتون، مفهوم آن معنایی است که به واسطه تغییر در حیثیات تقییدیه قضیه با احتفاظ بر ذات موضوع میتوان از یک قضیه برداشت کرد. در قضایای شرطیه‌ای که شرط در آنها ذات موضوع است، اگر بخواهید این قید را، این حیثیت تقییدی را درش تغییر ایجاد کنید، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه انتفاع ذات موضوع. وقتی ذات موضوع منتفی شد، دیگه امکان این که قضیه افاده مفهوم بکند وجود نخواهد داشت، چون موضوع و مفهوم در ذات موضوع با هم چی هن؟ شریکن. منطوق و مفهوم در ذات موضوع با هم شریکن، ذات موضوع درشون ثابته. اگر شما آمدی ذات موضوع رو تغییر دادی، اون حیثیت تقیدهی که داری به دستکاریش میکنی تا مفهوم بگیری ذات موضوعه دیگه، ذات موضوعی باقی نمیماند تا مفهوم حول اون شکل بگیره، ذات موضوع منتفی میشه. پس جهت این که قضایای شرطیه ای که شرط در آنها ذات موضوع است نمیتونن افاده مفهوم کنن، اینه جهتش، این است که اصلا اون شرطی که در مفهوم گیری وجود دارد در اینها وجود نمیتونه داشته باشه. شرطی که در مفهوم گیری از قضیه وجود دارد این است، حیثیت تقییدیه غیر ذات موضوع تغییر بکنه، ذات موضوع چی بشه؟ ثابت بمونه. اگر اون حیثیت تقییدیهی که داری دستکاریش میکنی ذات موضوع باشد، پس دیگه ذات موضوع ثابت نخواهد ماند تا تو بتوانی از این قضیه مفهوم بگیر. جهتش این گونه باید بیان بشه، نه اینکه چون ترتب قهری است، ترتب قهری باشد، ترتب قهری منافاتی با مفهوم گیری ندارد. خب این اطلاق رو بیان کردیم چگونه است و عرض کردیم که تمامم هست و اخذ به آن هم صحیح است و اینم میشه وجه دوم از وجوه اخذ به اطلاق برای اثبات مفهوم در قضیه شرطیه. وجه اول تمسک به اطلاق مقامی شرط بود، وجه دوم شد تمسک به اطلاق احوالی ادات شرط. اما اشکالاتی هم به این اطلاق گرفته شد، بعضیا ایراد گرفتن و گفتن این اطلاق قابل تمسک نیست. یکی از کسانی که ایراد گرفته مرحوم محقق اصفهانی است، اینطور فرموده ایشون: ان الاطلاق لا يكون الا مع انحفاظ ذات المطلق، فالاطلاق من حيث الذميمه معقول، واما الاطلاق من حيث البدل فلا. شما وقتی میتونی اطلاق بگیری بگی ذات مطلق سر جاش هست، حالا من نمیدونم زائد بر این چیز دیگری هم هست یا نه، اون زائد رو چکار کنی؟ نفی کنی. پس اطلاق میاد نفی ذمیمه میکنه، اما اطلاق نمیتونه نفی بدل کنه. شبیه چیه این حرف؟ اشکال شبیه اشکالی که سابقا توی اطلاق سابق از مرحوم امام نقل کردیم، ایشون هم شبیه همین مطلب رو داشت. اذ لا یکون بدله الا فی ظرف عدمه فلا یعقل اطلاق القید فی ظرف عدم نفسه. معنی نداره بگی این قیدی که در اینجا هست مطلقه. یعنی چی مطلقه؟ یعنی اینکه نمیتونه، اگه این نباشه هم، اگه نباشه هم باز میگیم چی؟ وجود دارد، هم چیزی معنی نداره. و اگه نباشم میگیم هنوز شرطیت هست. و قیاسه بالواجب تعیینی و تخییری مع الفارق. اینجا رو دقت کنید، دفع دخل مقدره. میگه که ممکنه کسی بگه خب اگه اینجا اشکال نمیشه تمسک کرد، چرا در واجب تعیینی و تخییری شما تمسک به اطلاق میکنی و واجب تعیینی رو اثبات میکنی؟ میگه اینا با هم فرق داره. فَإِنَّ الْإِطْلَاقَ الْمُعَيِّنْ لِلْوَجُوبِ التَّعْيِينِ لَيْسَ فِي الْوَاجِبِ مِنْ حَيْسُ كَوْنِهِ ذَا بَدَلْ بَلِ الْإِطْلَاقُ فِي الْوَجُوبِ مِنْ حَيْسُ عَدَمِ كَوْنِهِ مَشُوبًا بِجَوَازِ تَرْكِ إِلَى الْبَدَلْ. میگه ما در اونجا تمسک به اطلاق ماده نمی کنیم، تمسک به اطلاق چی می کنیم؟ هیئت میکنیم. تمسک به اطلاق واجب نمیکنیم، تمسک به اطلاق وجوب میکنیم. میگیم وجوب به نحوی است که در این حالت هم هست، هم در حالت عدم آن چیزی که احتمال بدلیت دارد، هم در حالت وجود آن چیزی که احتمال بدلیت دارد. داریم تمسک به اطلاق هیئت میکنیم، نه تمسک به اطلاق ماده. خیلی خوب، همین چیزی که ایشون در ذیل کلام فرمود، همین در واقع راه حل جوابشون در اینجا هم هست. پاسخ به اشکال اینه، ما در اینجا هم نمیایم تمسک کنیم به اطلاق شرط، بلکه داریم تمسک میکنیم به اطلاق شرطیت، یعنی همان چیزی که مفاد ادات شرط است. حالا اونجا هیئت بود، اینجا ادات شرط، فرقی نمیکنه. از اونجا همان گونه که در واجب تعیینی و تخییری شما میگی می شود تمسک کرد به اطلاق هیئت، به اطلاق وجوب، بگیم وجوب هم در حالت الف هست هم در حالت ب. اینجا ما همینو میگیم، ما داریم تمسک میکنیم به اطلاق شرطیت، نه به اطلاق شرط. شرطیتی که مستفاد از چیست؟ از ادات شرط. میگیم این شرطیته، شرطیت شرط برای جزا هم در حالت الف هست هم در حالت ب. پس دقیقا همان کاری رو که در واجب تعیینی و تخییری انجام میشه اینجا هم داریم انجام میدیم. اینطور نیست که بگیم این دو مقام با هم فرق میکنه، هیچ فرقی بینشون نیست. پس اشکال مرحوم محقق اصفهانی به این اطلاق اشکال واردی نیست. سه تا اشکال هم مرحوم آقای خویی گرفته که الان اون اشکالات هم قابل پاسخ است. انشاءالله جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.